اسرائیل. در سال 1947 سرزمین فلسطین با تمام فرهنگ، تاریخ و تمدنش به وسیله قطعنامه سازمان ملل رسماً تجزیه می شود. اما شرایط تجزیه به درستی مشخص نمی شود. در حالی که یهودیان جمعیت کمتری به نسبت مسلمانان داشتند، ولی زمین‌های بیشتری به یهودیان اختصاص می یابد. از سوی دیگر مقرر می شود تا بیت المقدس به صورت بین المللی اداره شود. این موضوع نیز به درستی مشخص نمی شود. در واقع طرح و برنامه سازمان ملل قابل اجرا نبود. به همین بهانه انگلستان از نظارت بر تقسیم اراضی خودداری می کند. وضعیت مبهم و عجیبی بر فلسطین حاکم می شود. اعراب و یهودیان از سکنا گزیدن در اراضی یکدیگر منع می شوند. در ظاهر قرار است که حق دیدار از اماکن مقدس برای همه محفوظ باشد، اما یهودیان سابقه خوبی در این زمینه نداشتند، قابل اعتماد نبودند. آنها استعمارگر بودند و فقط از تصاحب زمین ها سخن می گفتند. فلسطینی ها مات و مبهوت می مانند، متحیر می مانند، اتفاقات رخ داده را باور نمی کنند. صهیونیست ها با یک قطعنامه شریک زمینشان شدند و سهم بیشتری هم دارند. انگلستان به عنوان حاکم فلسطین در خدمت صهیونیست ها بود و مسلمانان را سرکوب می کرد. قطعنامه سازمان ملل ضمانت اجرایی نداشت. بندهای قطعنامه هم نامشخص بود. آینده مبهمی در پیش روی بود. در مدت کوتاهی تنش‌ها بالا می‌گیرد. مسلمانان مورد حمله قرار می‌گیرند. برخی فلسطینی‌ها از مناطق پرتنش خارج می‌شوند. اما تنش‌ها پایان پذیر نیست. به تدریج درگیری به همه جای فلسطین کشیده می‌شود. امنیت از میان می‌رود. قتل و غارت رواج پیدا می‌کند و گویی حملات صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی شده است. صهیونیست‌ها به دنبال تصاحب املاک و دارایی‌ها بودند، آن هم به زور. به همین دلیل در همه جا به مسلمانان حمله می‌کردند. آنها می‌خواستند با تهدید و ارعاب همه چیز را تصاحب کنند، حتی قدس را. به دنبال افزایش درگیری‌ها هزاران نفر آواره می‌شوند. این مسئله چیزی نیست که نادیده گرفته شود. در سال 1948 حملات اوج می‌گیرند. فلسطینی ها تا سرحد امکان مقاومت می کنند. عبدالقادر الحسینی فرمانده انقلابی وارد میدان می شود، ولی دست های او خالی است. سلاح و مهمات کافی ندارد و از آن بدتر این که از او حمایت نمی شود. عبدالقادر الحسینی که مرد جنگ است و سابقه ای طولانی در مبارزه دارد، می داند که قدس نقطه کانونی است. او برای محافظت از قدس قیام می کند. آمریکا عملاً از صهیونیست‌ها حمایت می کند. مناخیم بگین با سوابق جنایی فراوان وارد عمل می شود و نقشه جنگ را تغییر می دهد. او به دنبال موقعیتی است تا یک بار همه را بترساند و فراری دهد. در میان تمام مناطق اما یک روستا ویژگی‌های خاصی دارد. روستای دیر یاسین در نزدیکی بیت المقدس بر منطقه مشرف بود و با آنکه در ارتفاعات بود به راحتی هم اشغال می شد. نقشه بگین آماده می شود. گروهی از خشن‌ترین افراد انتخاب می شود. حمله به دیر یاسین آغاز می شود. در یک درگیری عبدالقادر الحسینی که تازه از سفر بازگشته به شهادت می رسد. رزمندگان فلسطینی تحت فشار قرار می گیرند، اما تا پای جان مقاومت می کنند. برای صهیونیست ها جنگ با فلسطینیان سخت‌تر از بمب‌گذاری در کوچه و بازار بود. به همین علت با توپخانه وارد عمل می شوند. مهاجمان نزدیکتر می شوند. دیر یاسین محاصره می شود. اندک مدافعان به سرعت کشته می شوند. صهیونیست ها که سابقه طولانی در انفجار با دینامیت دارند خانه های فلسطینی ها را با ساکنانش منفجر می کنند. سپس با بلندگو اعلام می کنند که مردم می توانند از روستا خارج شوند. هر چه زودتر فرار کنید و جان خیش را نجات دهید. آنها که زنده ماندند اندک اندک از خانه ها خارج می شوند. صهیونیست ها بیرحم تر می شوند. مردم را قتل عام می کنند. آن هم به بدترین شکل ممکن. جنایات رخ داده باور کردنی نیست. گزارشات به جای مانده حاکی از اتفاقاتی تلخ و دلخراش است. ساعت 10 صبح از دهکده فلسطینی سیلوان بازدید کردم. کسی حاضر نیست صحبت کند. آنها خجالت میکشند. زنان، دختران و حتی پیر زنان مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند. دختران سلاخی شدند. نوزادان را سر بریدند. پیر زنان با قنداق اسلحه مضروب شدند. در گزارشی دیگر از نماینده صلیب سرخ چنین آمده است: اجساد را به چاه انداختند. به زنی باردار از فاصله نزدیک شلیک شده است. اثر شلیک گلوله بر لباس زن باقی است. یک دختر صهیونیست چاقوی بزرگ و خونالود را به من نشان می‌دهد. او عضو تیم پاکسازی است. آنها زخمی ها را می‌کشند. به زور وارد یک خانه شدم. خانه پر از اجساد خونالود بود. صدایی به گوشم رسید. دختر بچه‌ای 10 ساله در میان اجساد زنده بود. رگ دستش را بریده بودند تا بمیرد. زبان از گفتن باقی جنایات قاصر است. در ادامه جنایات دیر یاسین، تعدادی از فلسطینی ها را به عنوان اسیر پشت کامیون ها سوار می کنند. به شهر بیت المقدس می برند و می چرخانند. سپس به دیر یاسین باز می گردانند و همگی را قتل عام می کنند و تعداد قربانیان هرگز مشخص نمی شود. برخلاف گزارشگران که چند روز بعد، آن هم پس از پاکسازی آثار جنایت و با تأخیر وارد دیر یاسین می شوند، خبر حادثه به سرعت در تمام فلسطین پخش می شود. مردم دچار ترس و وحشت می شوند و فرار می کنند. این دقیقا همان چیزی بود که صهیونیست‌ها می خواستند. انگلیسی‌ها در تمام مدت بر ماجراها نظارت می کردند. به وسایل باقی مانده از مردم ناخنک می زدند و آثار جنگ را پاک می کردند. سرانجام انگلستان اعلام می کند نیروهایش را از فلسطین خارج خواهد کرد. اعراب غافلگیر می شوند. صهیونیست ها که از همه جزئیات و اتفاقات آگاهند از فرصت استفاده می کنند. آنها در یک نشست تشکیل اسرائیل در داخل سرزمین فلسطین را به همگان اعلام می کنند. آمریکا به عنوان اولین کشور اسرائیل را به رسمیت می شناسد. وایزمن می نویسد مقاومت فلسطینی ها بود که اجرای برنامه ها را به تعویق انداخت. پس از خروج انگلستان، هاگانا تسلیحات به جای مانده را تصاحب می کند و گروهی از آنها عضو پلیس می شوند تا بر جان و مال مردم نظارت کنند. این روش موشه دایان بود. او با اعراب دست می داد و شبانه به آنها حمله می کرد. با افزایش تنش ها روستاهای فلسطینی یکی پس از دیگری تخلیه می شوند. فلسطین به سمت نابودی می رود. مسلمانان خشمگین می شوند. آتش جنگ شعله ور می شود. کشورهای عربی در قالب ارتش نجات به سمت فلسطین حرکت می کنند. در آغاز اعراب موفق به پیشروی می شوند، اما سازمان ملل به سرعت وارد عمل می شود و اعلام آتش بس می کند. جنگ متوقف می شود. اسرائیل به سرعت سلاح و مهمات وارد می کند و صحنه نبرد را تغییر می دهد. جنگ مغلوبه می شود و سرزمین های آزاد شده مجددن اشغال می شوند. اعراب شکست می‌خورند. به گفته تاریخ دانان و محققان در سال 1948 نسل کشی رخ می‌دهد. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد. حداقل 13,000 نفر کشته شدند. قربانیان در گروه‌های دست جمعی مدفون شدند و پیکر بسیاری از افراد توسط صهیونیست‌ها پنهان شده است. از 1,000,000 نفر مسلمان فلسطینی بیش از 750,000 نفر آواره می‌شوند. به تدریج سایر فلسطینی‌ها نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می‌شوند. فقیر و غنی همه آواره می‌شوند. در میان تمام مناطق یک روستا وضعیت عجیبی دارد. روستای زیبای تنتوره در کناری دریا. مردم این روستا وضعیت خوبی داشتند و اهالی خوشبخت بودند. اما آنها نیز مجبور به مهاجرتند، چون اتفاقی تلخ رخ داده است. صهیونیست‌ها روستای تنتوره را محاصره می‌کنند. مردان را از زنان جدا می‌کنند. از میان جمعیت دختری را می‌ربایند. عموی دختر شکایت می‌کند. او را در جا می‌کشند. در همان نزدیکی از آن دختر هتک حرمت می‌شود. سپس مردان را در سیم خاردار به حصار می‌کشند و گروه گروه همه را می‌کشند. در این روستا نیز یک نسل کشی رخ می‌دهد. در سایر مناطق نیز اوضاع به همین شیوه است. قتل و غارت به راه افتاده است. سرنوشت مردم مشخص نیست. افراد باقی مانده در اوج سختی، غم و اندوه به سر می‌برند. کوچی اجباری در تمام فلسطین آغاز می‌شود. رد اشک بر جای می‌ماند. تمدنی رو به نابودی می‌رود و زمین از صاحبانش غصب می‌شود. به همین علت روز 14 ماه می سال 1948 به نام روز نکبت نامگذاری می شود. پس از کوچه مردم، آنهایی که جایی برای رفتن ندارند در مناطق اشغالی باقی میمانند و زندگی تحت حکومت صهیونیست‌ها را تجربه میکنند. این افراد اعراب 48 نام میگیرند. شاهدان نسل کشی‌های سال 1948. به تدریج مهاجران وارد میشوند. املاک مسلمانان را به چنگ میآورند و هر آنچه باقی مانده را مال خود میکنند. میدزدند و تصاحب میکنند. در دهه 50 دولت مصر تصمیم میگیرد تا قرارداد انگلستان برای کنترل کانال سوئز را تمدید نکند. این مقدمه‌ای برای مقابله با اسرائیل است. انگلستان این موضوع را برنمی‌تابد و به نیروهای مصری حمله می‌کند. در سال 1956 دولت مصر کانال سوئز را ملی اعلام می‌کند. این حرکت عاقلانه است و تصمیم مصر قطعی است. 3 ماه بعد انگلستان، فرانسه و اسرائیل آماده جنگ می شود. جنگ با حمله اسرائیل آغاز می شود. با مقاومت مصری ها و اقدامات بین المللی جنگ به سرعت به پایان می رسد. جنگ سال 1956 دستاوردی برای اسرائیل به همراه نمی آورد. آتش زیر خاکستر در سال 1967 زبانه می کشد. اسرائیل به ناگهان به مصر حمله می کند. ارتش مصر غافلگیر می شود. آنچه نیروهای مصری انجام می دهند گرچه با شجاعت بسیار همراه می شود، اما کاری از پیش نمی کند. سربازان مصری در صحرای سینا محاصره می شود. اسرائیل دست به انتقام می زند. سربازان مصری را قتل عام می کند. پس از مصر باقی کشورهای عربی نیز شکست می خورند. در نتیجه اسرائیل زمین‌های بیشتری را اشغال می‌کند. عامل اصلی در شکست اعراب حمایت آمریکا، تجهیزات مخابراتی پیشرفته و فعالیت‌های جاسوسی بود. مهمتر از آن سرنوشت فلسطین بود. پس از جنگ مساحت اسرائیل 3 برابر می شود. بسیاری آواره می شوند و باقی مردم گرفتار اسرائیلند. غم و اندوه فراوانی بر اعراب مسلط شده است. در سال 1967 سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب می کند تا شاید اسرائیل از سرزمین های اشغالی خارج شود. اما اسرائیل عقب نشینی از سرزمین های اشغالی را مشروط می کند. شرط آنها به رسمیت شناخته شدن اسرائیل است. این امر برای آنها حیاتی است. در مقابل اعراب بر 3 موضوع تأکید می کنند. نه صلح، نه گفتگو و نه به رسمیت شناختن اسرائیل. با گذشت 3 سال از جنگ 6 روزه اسرائیل هیچ یک از سرزمین‌های اشغالی را پس نمی‌دهد. آنها بهانه تراشی می‌کنند. مثلا صحرای سینا را به بهانه امنیت اسرائیل به مصر باز نمی‌گردانند. به همین علت در سال 1973 مصر و سوریه به ترتیب به صحرای سینا و ارتفاعات جولان حمله می‌کنند تا سرزمین‌هایشان را به زور پس بگیرند. جنگ در ابتدا با پیروزی‌های همراه می‌شود، اما با دخالت مستقیم آمریکا سرنوشت جنگ تغییر می‌کند. جنگ با شکست اعراب به پایان می‌رسد. در سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اوج ناباوری به اسرائیل سفر می‌کند. گفتگوها آغاز می‌شود. 1 سال بعد مذاکرات به نتیجه می‌رسد. مصر تسلیم می شود. قرارداد کمپ دیوید امضا می شود. در کمپ دیوید مقرر می شود تا در مقابل صلح اسرائیل از غزه و کرانه باختری رود اردن خارج شود تا زمینه برای دولت خودگردان در این مناطق مهیا گردد. در واقع کمپ دیوید سندی برای به رسمیت شناختن اسرائیل بود تا منزوی نشود. مصر از آغاز بزرگترین تهدید اسرائیل بود و اسرائیل تلاش میکرد تا به هر نحوی از سوی مصر آسوده خاطر شود. به همین علت لازم بود مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت بشناسد تا بزرگترین تهدید اسرائیل برای همیشه از میان برود. در دهه 70 همه چیز به نفع اسرائیل بود. پیروزی های پی در پی، موفقیت پشت موفقیت. خبری از جامعه اسرائیل نبود. آن چه دیده میشد پیروزی های ارتش بود، در حالی که در بطن جامعه اتفاقات عجیبی رخ می‌داد که با مفاهیم انسانی در تعارض بود. پس از جنگ هزاران نفر به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت می‌کنند، از جمله یمنی‌ها. آنها در اردوگاه‌های موقت اسکان داده می‌شوند. افراد مختلف، مرد و زن، پیر و جوان در اردوگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. زنان با کودکان و خردسالان آمدند. بلافاصله معاینات پزشکی آغاز می شود. پزشکان به بهانه معاینات دقیق تر برخی کودکان را با خود می برند. گفته می شود که آنها در روز بعد باز می گردند. اما در روز بعد هیچ خبری از کودکان نمی شود. آن کودکان هرگز باز نمی گردند. خانواده ها پیگیر موضوع می شوند. اما اتفاق عجیبی رخ می دهد. گفته می شود فرزندان شما مفقود شدند، نیستند. مدتی بعد خبر دیگری به آنها اعلام می شود. فرزندان شما مردند و دلیل مرگ هرگز اعلام نمی شود. کودکان یمنی قبل از اعزام به بیمارستان سرحال و غبراق بودند، اما در مسیر بیمارستان با دنیای کودکی برای همیشه خداحافظی می کنند. آمار مفقودین در سال 1953 اوج می گیرد. گفته می شود که تقریباً 5000 نفر ناپدید شدند. چندی بعد کمیته حقیقت یاب تشکیل می شود. تحقیقات نتیجه خاصی به همراه ندارد. سرنوشت کودکان مشخص نمی شود. از آن بدتر نحوه عملکرد خود کمیته هاست که در هر دوره بررسی مدارک یک سری از اسناد را گم می کنند و هیچ ردی باقی نمی گذارند. اسناد کودکان مانند خودشان غیب می شود. با گذشت زمان رازها افشا می شوند و آن چه بر کودکان گذشته است مشخص می شود. کودکان هدف آزمایشات پزشکی ناشناخته قرار گرفتند. محل انجام آزمایشات بیمارستان شهر حیفا بود. پزشکان شیوه های درمانی مختلفی را بر بدن کودکان آزمایش کرده بودند. از جمله تزریق مستقیم پروتئین خشک. از آنها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده شده بود. در یکی از موارد به 4 کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند پروتئین خشک تزریق می شود. همین عامل مرگ کودکان می شود. دکتر جورج مندل رئیس بیمارستان کودکان از وقایع مطلع بود. در پرونده کودکان یمنی موارد بدتری هم وجود داشت. مواردی ضد اخلاقی و ضد انسانی، سرقت اعضای بدن. اعضای بدن کودکان یمنی به سرقت رفته بودند و سرنوشت تلخی را برای آنها رقم زده بودند. اما اینکه چه تعداد کودک به این شیوه به قتل رسیده بودند به هیچ عنوان مشخص نمی شود. داستان کودکان یمنی خانواده های بسیاری را داغدار می کند. اما جنایت علیه کودکان فقط مختص مهاجران یمنی نبود. خانواده های مهاجر حتی از منطقه بالکان نیز با این مسئله درگیر بودند. عمق فاجعه بسیار بیشتر از آن چیزی بود که در رسانه ها افشا می شد. در واقع در جامعه اسرائیل آنهایی که از موقعیت ضعیفتری برخوردار بودند بیش از دیگران مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. ردپای تبعیض و نجات پرستی به وضوح در ماجرای کودکان یمنی دیده می شد. مقامات تلاش می کردند تا اوضاع را عادی جلوه دهند، اما اتفاقات رخ داده حاکی از شکاف ها و گسست های فراوان جامعه اسرائیل بود که تلاش می شد نادیده انگاشته شود و برای همیشه پنهان باقی بماند.
حضور شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:24 دقیقه است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
ای خدای بزرگ، در این لحظات روحانی، در این لحظات راز و نیاز، مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم نوار غزه را از این بحران و گرفتاری نجات بخش.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا